بله.
خب آقا برار بفرمایید.
اگه اجازه بدید بنده یه نمیدونم مال فایزه یا مال بابا طاهره.
بفرمایید آقا برار.
بفرمایید.
چه قشنگ شعرش.
لطفی کنید.
بله.
از صدای شما آقا صدای شما قشنگتر میشه. بفرمایید آقا برار.
آی 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 میگن از پدر رفیق روز جنگ. داد بیداد داد بیداد ما میگویم از او بهتر تفنگ ما میگویم از او بهتر تفنگ آی 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 سواره بی تفنگ قدرت نداره سوار وقتی تفنگ داره سواره سوار وقتی تفنگ داره سواره یا آی آی تفنگ دست نقرم را فروختم برای وی قبای ترم دوختم فرست استادم برایش پس فرستاد فرستادم برایش پس فرستاد تفنگ دست نورم داد بیداد داد بیداد داد بیداد
به به آقا برار عالی خوندید عالی خوندید
سلامت باشی
خیلی متشکریم از شما افتخار دادید از قوم بختیاری تشریف آوردن به برنامه
مالت ای کنه پاپا دیدم شاه شاه منت ای کنه جا جا دیدم نازل سرگون که مکیشو میکنی سی چه تی مردم چی نمیشو میکنی
آی چل چلی بال شما غال برگید مینام آی ره دیر ملک غریب کافر نبینام همه جان گردم
چینا بلند شو پهنه افتاق بختان دیکه ای زهنه هر بیای ما با سفیلشون بریشون و با تماس ای همه تحلیل بستونه
بازی چوگان در کشور ما در واقع بازیست بسیار کهن که قدمت بسیار زیادی داره و ایران چوگان رو در میراث جهانی به نام خودش ثبت کرده، میراث جهانی یونسکو، و این باعث افتخار ماست. یکی از بازی‌ها و ورزش‌های کهنی که امروزه واقعاً به یک ورزش جهانی تبدیل شده، اما خود ایرانی‌ها کمتر از این ورزش بهره‌مند میشن، حالا نمی‌دونیم چرا. به شکلی که این ورزش اینقدر اهمیت داشته که شاعرانی مثل رودکی و فردوسی هم از بازی چوگان فراوان در اشعارشون نام بردن و فردوسی قصه چوگان بازی سیاوش و افراسیاب رو به نثر در میاره و در جایی میگه که همه کودکان را به چوگان فرست، بیارای گوی و به میدان فرست. حتی سعدی، حافظ، مولانا هم در اشعارشون به چوگان اشاره کردم. خیلی جالبه مقاله‌ای که من میخوندم از خانم نرگس صادقی گویا، نوشته بودند که مورخان اعتقاد داشتن میدان نقش جهان اصفهان هم با هدف چوگان بازی بنا نهاده شده، در واقع بازی بوده که هم آمادگی سوار رو میخواسته هم اسب رو، و در واقع سوار و اسب باید در بازی چوگان مشق رزم میکردند و اسب و سوار باید با همدیگه ارتباط روحی برقرار میکردند. خیلی اهمیت داره این ارتباطی که از نظر روحی و عاطفی بین اسب و اسب سوار در بازی چوگان باید برقرار بشه. خب حالا آقای روح الله زندوانی، پیامتون رسید. آقای یاسر از کرمان نوشته از اسب افتادم، از اصل که نیفتادم، نه خدا نکنه هیچ کس از اصلش بیفته. جناب زینباشی از جلال آباد زرند نوشته که معادل مسئلتون این میشه، برای هدیه‌ای که دریافت میکنید قیمت نذارید. بعد من میخوام یه داستانی بخونم از یک اسب شاخدار برای بچه های خانواده مونو، بعد بگم روزی بود و روزگاری بود، بعدن داستانه رو میخونم. جان عباسی از زاهدان سلام میکنم بهت، قربونت برم دختر گلمون، دختر گل خانواده هفت کوچه. گفته که ممنون از شما عاشقان مردم، به عمو محبی و عمو آذری خیلی سلام برسون، بگو خدا خیرتون بده، بی نظیر هستید. قربونت برم مسلم جان، زنده و پاینده باشی انشاءالله.
به نام خدا با عرض سلام و ادب به شما بزرگواران و همه خوبان. از سواری، از حیوان نجیب و زحمتکش و باهوش است. از سواری در قدیم معمول بوده، ایرانیان اسب را دوست داشتند و در سفرها و راه‌های دور از او استفاده می‌کردند.
فاطمه الونکوی هستم، سلام عرض میکنم. من آخرین بار در همدان سوار درشکه شدم. از پیشکشی معادلش این است که کادویی که میدن از طرف دوستی به ما میدن نباید ایراد بگیریم که این اگه اینطور بود بهتر بود یا ایرادای دیگه. از برنامه های رادیو فرهنگ بسیار ممنونم، شنونده دائمی شما هستم. از خانم ارجمندی بسیار ممنونیم، از برنامه های خوب شما و همه شما زحمت کشان ممنون و متشکرم. فاطمه اردنکویی سنندج، خدا حافظ، خدا نگهدار.
سلام بر هنرمندان عزیز در رادیو فرهنگ. و چنین داری میای، و چنین داری میای، ما از چارنال میای، نیه آسمان میام، و چنین چارنال میای، اسوارم، اسوارم، اسوار من مدن تزاره از مستون تا بهار. ناصر افتاری از اشعار لرستان.
خب از تک تک شما بسیار سپاسگزارم، خصوصا خانم فاطمه الوندکوهی نازنین مادر جان، منم به شما سلام میکنم. زهرا شهرکی عزیز، آقای مهدی یاری از جلال آباد نجف آباد، ما هم به شما خیلی ارادت داریم. قفاری از عراق گفتند که ضمن تشکر از آقای آذری و آقای محبی و گفتند که هزاران بار ممنون از این دو بزرگوار. بیگلو از ورامین گفته به همراه مادرم که متاسفانه مبتلا به سیروز کبدی هستن، مادرشون شنونده هفت کوچه ایم و با شنیدن هفت کوچه مادرم غماشو فراموش میکنه و خستگیش برطرف میشه. من برای مادر عزیزتون جناب بیگلو از ورامین دنیا دنیا سلامتی طلب میکنم و مطمئنم که حالشون خوب خواهد شد و این مشکل کبدیشون، سیروز کبدی هم برطرف میشه. گفته که آخرین بار در بازار تهران سوار درشکه شدم و از دست چاپارها نامه از طرف هر کسی که باشه میپذیرم و دندون اسب پیشکشی رو نمیشورم. درود بر شما. مریم ایزدی گفته تهیه کننده برنامه کی ترانه شاد برای متولدین امروز پخش میکنه؟ گفتم خدمت آقای جمالی، گفتن باشه حتما همین الان، همین الان. تبریک تولد به متولدین دیما از اولش تا پایان دی.
ای کوچولو نگاه کن کیک تولدت رو، برو توی یه آینه نگاهی کن خودت رو. برف شادی چه زیبا روی فرت میباره، امشب تو مثل ماهی دوستات شدن شتاله.
اینجا پر از شم و گلو، یه عالمه بادکنک. مبارک مبارک تولدت مبارک.
اینجا پر از شم و گلو، یه عالمه بادکنک. مبارک مبارک تولدت
های گل خانواده یه هفت کوچه که امروز به دنیا اومدن تولدشون مبارک. حالا چه 9 ساله باشن، 10 ساله باشن، 15 ساله باشن، 20 ساله باشن، 78 ساله باشن، همشون تولدشون مبارک. بخونم یا نه بچه ها؟ بخونم بچه ها. روزی بود و روزگاری بود، توی دشت بزرگ و سرسبز یک عالمه اسب قشنگ زندگی می کردن. بله، چه صداهای قشنگی، چه حرکات قشنگی. خلاصه این اسبا همه جا با هم می رفتن و همیشه هم با هم بودن. روز می رفتن به چرا و مزاره همسایه ها رو خراب می کردن و بعدش هم آب چشمه ها رو می خوردن. بین همه این اسبای خوشگل داستان ما
یه کره اسب بود. آره یه بچه اسب، بچه ها یه بچه اسب خوشگل، با بقیه هم فرق میکرد. چه فرقی؟ میگم براتون. این کره اسب داستان ما رو سرش یه شاخ خیلی قشنگ داشت، به همین دلیل اسمش چی بود؟ اسب شاخدار. بچه های داستان ما همه و همه اسب شاخدار رو دوست داشتن، ولی خودش نه، اصلا از شاخش خوشش نمی اومد. هی دلش میخواست که مثل اسبای دیگه باشه، اینقدر که میگفت یک کاری میکنم بالاخره از شر این شاخ رها بشم. بله همش میگفت که این شاخ که به درد من نمیخوره. هی میرفت لب چشمه به این شاخ روی سرش نگاه میکرد و خودشو میدید و گاهی اوقاتم از اون چشمای قشنگش یه قطره عشق میریخت که چرا من باید شاخدار بشم، من اصلنم قشنگ نیستم. خلاصه قصه ما رو تا همینجا داشته باشید تا بقیهشو بعدن بگم. قصه اسب شاخدار. خب بعد از شنیدن اون ترانه تولد که برای بچه‌های خانواده هفت کوچه پخش کردیم، این قصه رو هم من خوندم براتون برای بچه‌های نازنین خانواده هفت کوچه. خلاصه حالا بعدن میگم که این شاخی که روی سر اون اسب بود رفت یه جایی توی دشت بزرگتری، یک عالم رنگین کمان دید، بعد دید که مثل خودش زیاده. حالا بقیه‌اش رو بعدن میگم. صدای شما تهیه کننده گفت صدای مردم جان.
سلام به هنرمندان هفت کوچه که واقعا در همه اون گرم میکنه. این نباشه من مثل من خود دیوونه میشم. این نباشه خانم ارجمندی گفتن اینایی که سوار درشت آخرین بار شدن کی بوده. بنده تقریبا 68 سال پیش از دروازه اصفهان به طرف زیر قرآن شیراز دار شده آویزون شدم عقبه درشکه. اومد تا نزدیکای دروازه قرآن اون درشکه چی فهمید؟ با اون یک شلاق خیلی بلندی داشت همچیز نه تو کمر من حدودا تا یه 20 روزی تو خونه خوابیدم. یک دنیا ممنون، متشکر، خدا حافظ.
عجب خاطره دردناکی بود، شلاق اشتباهی خورده تو کمر شما، خیلی متاسفم.
قدیم کردان بودیم، کرج بودیم، کرج ماشین نبود که همش درشکه بود. میخواستیم از میدون کرج بریم کارخونه قند، همش درشکه سوار میشدیم. خانم ارجمنده درشکه خیلی سوار شدیم. وقتم ضربور مثلتونم اصبی که پیشکشیش شماره دندونش نمیشمارن، کادر که با آدم میده دیگه حالا هرچی باشه دوست مرا یاد کند یه حیل پوچ، هرچی میخواد باشه دیگه، نباید بگم زیاده کمه ایناست.
سلام به عزیزانم در هفت کوچه، آرزوی سلامتی دارم برای تمام عوامل هنرپیشه ها و مجری و تمام کارکنان و ملت خوب ایران. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم در کنار خانواده به تو خوش بگذره و این برنامه زیبا رو بشنوید. راهی هم از کردمیر شهریار، خدا حافظ احمد.
خب آقا کیانوش 10 ساله از بوشهر، ضمن این که تشکر کرده از اون ترانه و داستانی که حالا من براتون خوندم، نوشته که مجری خانم، با پدر بزرگم داشتیم از سواری میکردیم، بعد از چند دقیقه هر دو تاییمون از روی اسب افتادیم. من میخوام از جناب آقای محبی و آقای آذری تقاضا کنم که خاطرات خودشون از اسب سواری بگن. حالا شنونده های نازنین گفتن
تا این لحظه از برنامه امیدواریم که همه پسندیده باشن، که حتما با هنرنامه سرکار عالی و زحمات
آقای جمالی
انشالله که این به دل همه نشسته باشه. ما خودمون هم اینجا در کسوت شنونده وقتی با آقای آذری میشینیم لذت میبریم.
خواهش میکنم.
ولی من خودم خواهش کردم، گفتم که خب ما در قالب چند تا نمایش در خدمت بودیم، ولی در این لحظه به عنوان آقای آذری و محبی، چون ما
زنده باشید ان شاء
الله، بچه تهرونیم دیگه. آقای آذری بچه مرکز شهرن، ما یه خود به سمت شرق. آقای آذری دقیقاً شما کجای تهرون؟
سرچشمه.
سرچشمه. بعد ما هم طرفای نظام‌آباد اونجا.
بله.
ما از اون دورانی که تهران هنوز به هر حال همه خیابوناش آسفالت نشده بود و
بله
خدمت شما بگم که اسبا جلو میدادن، ماشینا کم بود، هوا خیلی تمیز بود. مثلا تو این فصل نگاه میکردیم اصلا حتی درشگاه هم وا میموندن از بس برف میومد و تهران پر از برف و خلاصه خیلی
سرمای
زیبایی داشت. آره. بعد ما یکی از تفریحاتمون خانم اجمندی بود که دنبال درشکه میدویدیم.
خوشه درشکه.
بعد درشکه چیه؟ یه شلاق خیلی قسمت شلاقش یه دسته داشت چوبی.
صحیح.
ولی خودمون شلاق از جنس چرمم بود.
بله.
چند رشته بود. بعد اون موقع این مقصد
خیلی بلند بود.
خیلی نه هم برای میگم که برای چی بلند بود، برای آذری و محبی.
آره.
ما بچه بودیم بعد دو تا تفریح داشتیم زمستونا. این فولکس واگونا هست، ماشینای فولکس قدیمی، یه سپرایی داشتن تقریبا حالت نردمانند بود، لوله‌ای بود. بعد پشت این میگیدیم لیز میخوردیم. بعد تو این موقعی که درشگاه بودن پشت درشگاه خالی بود.
آها.
یه فضای خالی داشت. ما بعضی موقع شرط بندی میکردیم که مثلا من الان بدون شلاق خوردن من تا ته خیابون درشگاه رو سوار میشم، مثلا مشتقی که الان درشگاه چیه سورچی بود اصطلاحاً، اون منو نمیبینه. البته درشگاه هم
یعنی سوار که میشدید درشگاه چی متوجه سوار شدن شما نمیشد.
ترون همه جاش لوله کشی آب نداشت. البته آقای آذرینا با کلاس بودن، معلینا زودتر لوله کشی
ما هم نداشتیم داداش. آره. ما آب تو کوزه ها میوردن میریختن.
با درشگاه دو قسمت، بعضیا مسافربری بودن، بعضیا باربری بودن، بعضیا تانکر بودن. توی تانکرایی که از جنس چوبم بود درست کرده بودن، تو اینا آب می‌ریختن، از آب انبارا می‌آوردن می‌فروختن. آب خوردن بود که
صحیح.
مردم از آب چاه استفاده نکنن. بعد فشاری اومد سر هر کوچه،
سازمان
آب یه فشاری بود که مردم می‌اومدن آب
پر می‌کردن. میومد آب، چون من نتونستم هیچ موقع از اونجا آب بخورم.
من ننم خدا بیامرزش میگه این فشاری رو نگهدار، نگه می‌داشتیم که این ظرف بشوره، رخ بشوره.
آره.
بعد خسته می‌شدیم ولش می‌کردیم، با دمپای می‌زد تو کلامون می‌گفت که پس تو الان یه قرون به دادم نخوچی گرفتی یا
بله.
بعد خلاصه داشتن می‌گفتن شلاق خوردنای سر خیابون تا می‌پیچیدیم اینا. این آینه داشت دیگه، حالا
درشگاه آینه داشت.
بله.
بعد خیلی جالبه بهتون بگم درشگاه اسبا هم عینک داشتن.
آره. اسبا عینک داشتن.
عینک دودیا هست.
بله.
که میزنیم بله. پوز میدیم.
اون موقع رو چشماشون میذاشتن که نبینن مسیر.
آره. بعد من وقتی پرسیدم بودن اینا آلمانی هستن، بعضیا بلژیکی بودن، هلندی بودن، انگلیسی بودن، که نور چشم اسبا
اذیت نکنه. من فکر کردم مثلا مسیر خاصی بوده. آره. می‌خواستن.
بعضیا به خاطر باد و بوران و طوفان و اینا بود که رو چشاشون عینکا میذاشتن. بعد تو نگو این اسبشو طوری، این مشتقی سورچیه اسبشو طوری چیز کرده بود، آینه نداشت، ولی اسب رو طوری تربیت کرده بود ما نمیدونستیم، بعدا فهمیدیم. به معنی این که ما میپریدیم
بله،
پشت درشکه اسب شیهه میکشیم.
جدی؟
یعنی عباس پرید بالا، منو چرا اومد بالا، اینم شروع کرد
صدای شلاق.
کله آذری کبود، کله موهبی
یعنی نتیست
دشته. بعد که میرفتیم خونه ننم میگه باز درشکه سوار شدی،
چون معلوم بود دیگه.
آره، چون پشت اون کبود شد، دستبال اون کبود شد، ولی
الان که یادش میکشیم میگویدیم کاش درشکه بود ما شلاق میخوردیم واقع. ولی هوا با اون تمیزی بود
واقعا مسیرهای درشکه رو داشتیم، یعنی توی خیابونها و یا اینکه در جاده های بین شهری
بله. مسیرهای درشکه تا کرج میرفت تا لواسون میرفت. خدمت شما بگم که حتی بعضی قبل ما اون دیگه به نسل من نمیخوره
بله.
تا قم و جاهای تا قزوین و اینا هم میرفتن اینا
بله. درشکه چون مهمترین مسیر البته مربوط به چاپارها میشده
بله.
شنیدم که از تهران به طرف میبود
بله اون چاپارها که اصلا سابقه تاریخی دارن اونا اصلا از حرکت نمیستادن یعنی چاپار سوار 24 ساعت بعد موقع 48 ساعت نمیخوابید. مثلا بستگی به نوع نامه داشت، اگر نامه فوق محرمانه بود
بله.
مثلا حاکم اصفهان برای حاکم تهران یا حاکم شیراز صحیح. یا حاکم یزد اینا رو که میفرستاد اگر نامه فوق محرمانه بود بله. اون چاپار یا اون اسوار به کسی دیگه نباید این نامه رو میداد،
یعنی آره. نامه فقط دست
همون فرد شد، چون میدونستن این نمیخوابه. بعد مثلا اینجا میرفت ساوش بلاغ یه اسب اونجا منتظرش بود
صحیح.
چاپار بعدی کجا بود؟ حسن آباد بود تو جاده قم. حسن آباد دست آماده بود بلا فاصله میرفت تو قم. قم اونجا یه نفسی تازه میکرد، اسبش قشنگ تیمار میکرد این حرفا، اسب اونجا تیمار شده، یعنی تا یزد و کرمان و بندرعباس این نمیخوابی.
این همه مسافت 48 ساعت با اسب.
آره اصلا میدونید که بالای 60 تا 70 تا میره
بله.
شما همون همجوری هم حساب کنید بله. 3 روز طول بکشید تا 4 روز بره. 4 روز نمیخوابیدن
بله.
اون چاپارا بعضیا نه بعضیا معمولیا بودن
از اسبای آره تازه آره. نفس دیگه
این بود که اسب خدمات زیادی کرد ولی خب
نتیجه میگیریم که واقعا
ما از سوار نشدیم ولی شلاقشو خوردیم. آقا یادزری اون
خیلی خاطره شیرینی بود. فرصتی نداریم اساتید ارجمند باید بشن و اندیگان عزیز خدافیزی کنیم.
ایشالا اصل مراد همه بتازه و همه سلامت باشن. خدا نگهداره.
از شما درد نکنه. خداحافظ.
لطف کردید. خیلی سپاسگزارم. مردم جان یک نفس با هم نشستیم. خانه بوی گل گرفت.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران، چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
شرکت سیلندر امید فردا، ساخت و تولید انواع کپسول‌های آتش‌نشانی، اکسیژن طبی و صنعتی، تولید کننده انواع سیلندرهای فولادی بدون درز با قابلیت شارژ مجدد، کپسول‌های اکسیژن طبی، سیلندرهای اطفای حریق CO2 و کپسول‌های آتش‌خاموشکن پودری با نام‌های تجاری سعدی و هونامیک. همواره کوشیده‌ایم که کیفیت را در اولویت تولید خود قرار دهیم. شرکت سیلندر امید فردا.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره با لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول، ویت پول.
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
95 95.